بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه هشتم دروس في البلاغه رو شروع میکنیم. بحث ما در انشاء هست. در انشاء گفتیم که یا امر است یا نهی است یا استفهام است. استفهام گفتیم که دو موردش رو بحث میکنیم: استفهام با همزه، استفهام با حل. استفهام با همزه در دو مورد میاد: استفهام تصوری، استفهام تصدیقی. استفهام تصوری از طرف نسبت سوال میکند، استفهام تصدیقی یا همزه تصدیقیه از اصل نسبت سوال میکند. حالا پس خصوصیات همزه تصدیق رو که میخونیم، این خصوصیاتش با همین نسبت سازگاره. خصوصیت اولش اینه: لا تکون النسبه معلومتون فی حال المستفهم. اونجایی که همزه تصدیقی است، اصل نسبت معلوم نیست. مثلا نمیدونیم که آمدن زید از مسافرت واقع شده یا نه، مثلا بارون میاد یا نمیاد. مثلا از زید که جلوی پنجره است میگیم که بارون میاد، اینجا سوال میکنیم، چون نمیدونیم واقعا میاد یا نمیاد. یه وقت از میدونیم یه چیزی از آسمون میاد، میگیم بارون میاد یا برف میاد، اینجا طرف نسبته. یه وقت از که نه، اصل این که اصلا چیزی میاد یا نه اونو شک داریم و تردید داریم و میپرسیم. پس تکون النسبه، لا تکون النسبه معلومتون فیها، یعنی در این همزه تصدیقیه نسبت معلوم نیست. در این همزه تصدیقیه فیها یعنی در مورد این همزه، للمستفهم برای سوال کننده، خود نسبت رو نمیدونه. حالا اگر در همزه تصدیقیه یه ام آمد، این ام دیگه منقطعه هست. اذا جاءت بعدها ام تکون منقطعتن لیس الا که قوله که اقمت ام طلعت الشمس، آیا استادی؟ میگیم که بلکه طلوع کرده از خورشید، یعنی میخواد بگه که این جمله دیگه ربطی به این نداره. اینو اینجوری نباید ترجمه کنیم، ما بگیم که در واقع از دو نسبت سوال میکنه. مثلا میگیم که آیا خوردی یا بردی، مثلا اون خوردی یا بردی اون باز طرف میشه. یا مثلا فرض کنید که خوابیدی یا مطالعه کردی، این دو تا چیزه. نه، این نمیخواد اونطوری چی کنیم ما بگیم که آیا تو بلند شدی یا آیا طلوع کرد خورشید. اینو نباید اینطوری نباید ما ترجمه کنیم. ما فقط اینجا اقمت از نسبت سوال میکنیم، آیا تو برخواسته ای، مثلا از خواب بلند شدی. همین دوباره بگیم که بل طلعت شمس، خورشیدم طلوع کرده ها دیگه. این سوال ما نیست ها، نه اینکه مثلا بگیم خورشید طلوع کرده یا تو ایستاد تو برخواستی. اینطوری نمیخوایم سوال کنیم ما، یه سوال بیشتر نداریم. آیا از خواب پا شدی؟ همین میگیم. دوباره بگیم که ضمناً، این بل، این ام به معنای بله به معنای ضمننه، بلکه ضمناً خورشیدم طلوع کرده ها. این دیگه طلعت شمس جز سوال ما نیست، لذا ام منقطعه هست. البته یه همچین مثالی من درآوردیه دیگه، نیست، بعید باشه توی قرآنی روایتی چیزی. مثلا اون قبلیه، چرا همزه تصوری ام میاد، از ایدون جا ام امرون، بله اونجا هم ممکنه که این چیز داره. معمولا ام که بیاد اون هم متصله میشه و بعد از همزه تصوری میشه، بعد از همزه تصدیقی ام نمیاد. این مثالش چیز مثالیه که من درآوردیه. لا یجاب عنها به تعیین، اینجا از طرف نسبت جواب نمیدیم، بلکه با نعم و لا جواب میدیم. یعنی اینجا که سوال کردیم که از خواب پا شدی، مثلا میگه که آره، یا میگه که نه. اگه خوابه چطوری میگه نه؟ مثلا آره خواب آلوده، میگه نه هنوز پا نمیشم یا پا نشدم، هنوز تو رخت خواب هستم مثلا. خب حل استفهامیه، نه ام تمام شد، یه چی همزه استفهام تمام شد. حل استفهامیه، میگیم حل استفهامیه چیز جدیدی داره. میگه بله، ول فرق بینها و بین الهمزه من جهاتن، همزه استفهامیه با همزه چند تا فرق داره. فرقش چیه؟ یک، انها لا تکون الا للتصدیق، هم حل برای طرف نسبت استفاده نمیشه اصلا. مثلا بگیم که حل حسن نماز میخواند یا حسین، اینجا از حمزه استفاده میشه، آیا اون ا مثلا ا حسنون یصلی ام حسین، این انها لا تکون الا للتصدیق. اینجا مثلا میگیم حل جا زید، مثالش ساده است، زید اومده، اینجا از خود اصل نسبت اومدن سوال میکنیم. پس اونجایی که از نسبت سوال میکنیم با حله، اونجایی که از طرف نسبت بخوایم سوال کنیم یا از نسبت، از حمزه میتونیم برای هر دوش استفاده کنیم، ولی برای حل فقط برای نسبت میتونیم استفاده کنیم. انها تدخل على الجملتين الاسمیت والفعلیه على السوا، انها یعنی این حل، حل داخل میشه بر جمله اسمیه و جمله فعلیه، به خلاف حمزه، حمزه بر جمله فعلیه وارد میشه، فان الغالب فیها ان تدخل على الافعال، حمزه بر فعل وارد میشه. مثلا میگیم اجاء، حمزه بر جاء وارد میشه، ولی حل نه، مثلا حل زیدون قائمون، حل بر زیدم وارد میشه، بر فعلم وارد میشه، حل جاء زید مثلا. ولذا رد جهنس فی قوله که ازیدن ضربتهو، یا ازیدن ضربتهو، ضربتهو درست، ازیدن ضربتهو. اینجا الان یه ا داریم یه زیدن داریم، درست شد؟ ا داریم یه زیدن داریم، این رو میتونیم زیدون بخونیم، یعنی اینطوری بگیم زیدون مبتدا، این دو جوری مثال شما میتونید بنویسید، یکی همین از زیدن ضربتهو، یکی هم از زیدون ضربتهو، هر دو جورش حالا من توضیح میدم. اول از زیدون ضربتهو رو توضیح میدم، ا همزه استفهامه، زیدون مبتدا، آیا زید ضربتهو، زدی او را؟ خب این حالا هیچ مشکلی نداره، یه همزه داریم، یه زید داریم که مبتداست، یه ضربتهو داریم که خبرشه، از طرف نسبت هم سوال شده. اینجا فقط اشکالش این استش که ما گفتیم که همزه استفهام، همزه استفهام بر سر جمله اسمیه معمولا نمیاد. الان اگر اینو شما زیدون بخوانید، زید میشه مبتدا و جمله میشه جمله اسمیه، ولی اگر اینو زیدن بخوانید اینطوری میشه از زیدن ضربتهو. اولا این زیدن ضربتهو رو ترکیب کن، میگیم ا همزه استفهام است، زیدن مفعول است، مفعول چیست؟ آیا مفعول این ضربتهی است که اینجاست؟ میگیم نه، این ضربتهی که مفعول داره، ضربتهو، این ضربته فعل و فاعل و مفعول است، پس این زیدن نمیتونه مفعول این ضربتهی باشه که تو جمله آمده. پس زیدن مفعول یک فعل محذوفه، یعنی جمله اینطوری بوده ازربت زیدن ضربتهو. خب پس این از زیدن ضربتهو رو اگه ما بخوایم ترکیب کنیم، میگیم این اصلش اینطوریه، ازربت زیدن، یعنی یه همزه استفهامه، یه ضربت است، یه زیدن که مفعولشه. اون وقت اگر این رو زیدن بخونیم، ضربت رو اونجا قبل از زید در نظر بگیریم، معلوم میشه که همزه استفهام بر سر جمله فعلیه در آمده. به طور خیلی به زبان خیلی ساده بگم، در جمله اول که از زیدون بود، همزه استفهام بر سر جمله اسمیه در آمده بود، در جمله دوم که از زیدن هست، همزه استفهام بر سر جمله فعلیه در آمده، چون بر سر زید در نیامده، بر سر اون ضربتهی در آمده که قبل از زید در تقدیره. حالا اگر یه همچی جمله به ما دادن، مثلا یه زیدی دادن، گفتن اختیار با خودته که زیدون بخونی یا زیدن بخونی، وقت ما چطوری بخونیم بهتره؟ زیدون بخونیم یا زیدن؟ میگیم که زیدن بخونیم بهتره. چرا؟ چون همزه استفهام بر سر جمله فعلیه میاد معمولا، بر سر جمله اسمیه که نمیاد که ما زیدون بخونیم. این تموم شد. لذا ایشون میگه رجح، یعنی ترجیح داده شده که ما نصب بدیم زید را در این جمله. فرق بین حل و همزه رو داریم میگیم ما. حالا فرق بین همزه و حل این استش که حل برای تصدیق است، همزه هم برای تصدیق است، هم برای تصور. دومین فرق این شد که حل بر جمله اسمیه و فعلیه وارد می شود و همزه فقط بر جمله فعلیه، این اکثرا بر جمله فعلیه. سوم، لا تدخل علی المنفی فلا یقال حل لا قام زید، حل بر جمله منفی وارد نمیشه به خلاف همزه، فانها تدخل علی، یعنی بر جمله منفی وارد میشه، مثل علم نشرح لک صدرک، آیا ما شرح نکردیم برای تو، نگشودیم برای تو سینه تو را، یعنی به تو شرح صدر ندادیم. فرق چهارم، تخصص الفعل المضارع بالاستقبال، تخصص و فاعلش، خصص یخصص و یخصص و یخصصانه یخصصونه، تخصص و تخصص و صیغه چهار فاعلش هیه است. بله هیه فاعل تخصص و هیه است. تخصص و یعنی اختصاص میدهد حل، هیه برمیگرده به حل، مختص میکند حل الفعل مفعولش، فعل المضارع، فعل مضارع را به استقبال، یعنی حل بر سر فعل مضارع بیاد معناش و معنای آینده میکنه، مثل سین و صوفه عمل میکنه، مثلا تذهب و میروی، حل تذهب و آیا میروی نباید معنا کنیم، آیا خواهی رفت. مثلا تو امتحان ما به شما میگیم که حل تذهب رو معنا کن، شما نباید بگید که آیا می روی، باید بگید آیا خواهی رفت. هل تنصر و آیا یاری خواهی کرد، اینطوری باید بگوییم. مثل سین و صوفه است دیگه که زمان فعل رو به آینده میبره. به خلاف همزه، همزه نه، اتذهب یعنی آیا می روی، یعنی ما دو تا مثال میدیم در امتحان، میگیم هل تذهب و با اتذهب رو فرقش رو بگو یا معنا کن، شما میگه هل تذهب یعنی آیا خواهی رفت، اتذهب یعنی آیا میروی، اینم یه فرق. فرق پنجم، لا تقع بعدها ام الا منقطعتن، یعنی بعد از هل، چون هل از نسبت سوال میکنه دیگه، اگر یه ام آمد این حتما منقطع است. اگر یادتونم باشه در همین صفحه اونجایی که بحث همزه رو همزه تصدیقیه بحث میکردیم، چون حل حل تصدیقیه دیگه، حل تصوریه نداریم، حل هم تصدیقیه است، اونجا گفتیم که ام منقطعه میشه، اذا جاءت بعدها ام تکون منقطعه. اینجا هم حل چون از طرف نسبت سوال نمیکنه، پس طبیعتا ام اگر اونجا باشه ام متصله نیست، ام منقطعه است. ام متصل و منقطعه هم توضیح کامل دادیم. حل یسمعن النذر ان نادیته، آیا میشنود حتما یسمع بوده با نون تأکید، یسمعن نه یسمعان نه یسمعن نه، نون تأکید دیگه، آیا حتما میشنود نظر، نظر اسم یک شخصی است، آیا این آقای نظر میشنود ان نادیته، یعنی اگر او رو صدا کنی. این سوال ما همینجاست دیگه، این ام کیف یسمع، این بعدش دیگه جزء حل نیست، یعنی حل دیگه از اون سوال نمیکنه، او یک جمله مستقل نیست. ام یعنی بلکه، چگونه میشنود میتی که حرف نمیزند. اینجا ام به معنای بل هست و ام منقطعه هست. کیفه اسمع میت لا ینطق، چگونه میشنود میتی که سخن نمیگوید، نطق نمیکند. خب ما گفتیم که استفهام معنای اولی دارد و معنای ثانوی. معنای اولی استفهام، یعنی معنای اصلی استفهام، این استش که انسان چیزی رو که نمیدونه میپرسه، خب این معنای اصلیش. معنای ثانوی و غیر اصلیش این استش که اینجا ما استفهام که میکنیم منظور ما فهمیدن چیزی نیست، بلکه اغراض دیگری داریم. حالا اغراض دیگر رو تو مثالها توضیح میده. معانی ثانویه، یعنی معانی ثانویه استفهام، کثیرا ما تخرج ادوات الاستفهام عن معناها الاصلی، که اون طلب فهم باشه، لتدل علی معان اخرى، تا دلالت بر معناهای دیگری کند، که تو فهم من سیاق الکلام و قرائن الاحوال، که اون معناهای دیگر از قرائن فهمیده میشود. من قبلا هم توضیح دادم که فرق بین سیاق الکلام و قرائن احوال چیست. هر دو قرینه است، منتها یه وقت قرینه در خود همون جمله هاست بهش میگن سیاق کلام. گاهی قرینه خارج از این جمله بندیه، مثل اینکه مثلا فرض کنید که اون مجلسی که توش نشستن حال و هوای جلسه قرینه میشه، اونجا دیگه اون جمله ها قرینه نمیشه. پس سیاق کلام خودش قرینه است، قرائن احوال هم قرینه است، منتها سیاق کلام قرینه لفظیه، قرائن احوال قرائن معنویه. اهم ها مهمترینش امر. عجب، امر؟ یعنی مثلا ما استفهام میکنیم منظورمون امره؟ بله. مثلا فرض کنید که شما به مادرتون میگید که مادر آیا اون استکانو به من میدی؟ اینجا سوال که نیست، شما میگید یعنی اون استکانو به من بده. آیا یه چای برای من میریزی؟ خب اینجا اون هم بگه که نه چای برای تو نمیریزم، نه، این شما دارید از اون تقاضایی میکنید در واقع. خب مثل خب این مثال، پس امر، پس سواله، ولی سوال نیست. مثل اینکه میگه یه چای برام بریز، همین. خب از اول بگو یه چای برام بریز دیگه. خب این یه جور احترامه دیگه، این بلاغت همینه دیگه. اصلا ما داریم بلاغت میخونیم دیگه، بلاغت میخونیم که اگر خواستیم به کسی دستوری بدیم با استفهام دستور بدیم. ها حالا کاربرد بلاغت رو میفهم. بابا اینا رو که ما همون نفهمیده داشتیم اجرا میکردیم که، یعنی قبلا هم همین کارا رو میکردیم. بله ما هم به بلاغت سخن میگفتیم، ولی وجوه بلاغت رو تو ذهنمون نبود، یعنی الان داره برای ما اون وجوهش آشکار میشه، شکافته میشه به اصطلاح. امر، فهل انتم منتهون؟ منتهی یعنی کسی که از کاری نهی میشه و نهی رو قبول میکنه. مثل اینکه میگیم که من نصیحتامو به تو کردم، آیا تو دست بر میداری از این کارها؟ یعنی دست بردار. فهل انتم منتهون؟ نهیته یعنی او رو نهی کردم، انتها یعنی نهی شد، نهی منو قبول کرد. فهل انتم منتهون، این منتهیون بوده دیگه، انتها ینتهی وقت میشه منتهی، اسم فاعلش میشه منتهی. این منتهون اسم فاعل ها، اسم مفعول نیست. انتها ینتهی اسم فاعلش میشه منتهی، اسم مفعولش میشه منتها مفتعل. حالا این اسم فاعله، منتهی، منتهیانه، منتهیونه که میشه منتهونه، مثل رامیون که میشه رامون. خب رامیون که میشه راموی، بعد میشه رامون. خب فهل انتم منتهون، آیا شما به اصطلاح باز ایستادگانید، یعنی باز میستید از این کار، یعنی باز بیستید. اینجا اون مثالی که من زدم روانتر بود. دوم، نهیه، بله، اتخشاونهم، آیا میترسید؟ مثلا میگیم که از زید میترسی؟ اون که از تو سنش کوچیکتره. خب اینجا سوال نمی کنیم. مثلا یا میگیم نترس، مثلا فرض کنید اینجا این آیا میترسی یعنی نترس. مثلا میگیم آیا از زید میترسی، این نهیه، یعنی نترس. اتخشاونهم، آیا شما از کافرین میترسید مثلا، یا از کفار منافقین؟ فالله و احق و انتخشاو، خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، از خدا بترسید. چرا از دشمن خدا میترسید؟ خب گاهی بعضی از دشمن خدا بیشتر از خدا میترسند، یا از خدا نمیترسن، اصلا از دشمن خدا فقط میترسن. خدا میفهمه نه، از من بترسید، از دشمن من نترسید. اتخشاونهم فالله احق ان تخشوا. گاهی خب بس این اتخشاونهم سواله ولی نهیه، یعنی آیا میترسید یعنی نترسید. لا تخشا، لا تخشا، لا تخشیا، لا تخشوا، لا تخشیو بوده میشه لا تخشی، لا تخشاو بعد میشه لا تخشوا. خب لا یخشا، لا یخشا، لا یخشا، بس سیره هفتش میشه لا تخشا. گاهی هم ترغیب است، ترغیب است. من ذلذی یغرز الله قرضا حسنا، مثلا بگیم کیه که آخرت رو برای خودش بخرد، کیه که مثلا به مسجد کمک کنه و آخرتش رو آباد کنه. خب اینجا داریم ترغیب میکنیم، میگیم آخرتتون رو آباد کنید. سوال که نمی کنیم که یه نفر برام بشه بگه منم مثلا، چون سوال کردی منم جواب دادم دیگه، نه این نیست. ترغیب، تشویق میکنیم. منزل لذی یغرز الله قرض الحسنه، چه کسی است که خوب به خداوند قرض الحسنه بدهد؟ تحذیر گاهی برحذر میداریم، میگیم که ندیدی آخر عاقبت فلان آقا چی شد، اون کسی که مثلا رعایت مقررات نمیکرد چی شد، مثلا با موتور چطور تصادف کرد یا با ماشین چطور بده، مواظب باش. منظور تحذیره. علم تره کیف فعل ربک با عاد، ندیدی که خداوند چگونه با قوم عاد رفتار کرد؟ اینجا میگه نه خیر من ندیدم. خب این سوال نیست که اونم جواب بده. بگیم ندیدی، میگه نه من ندیدم. این که نیست، ما میخواییم بگیم که برحذر باش، حواستو جمع کن. خب التحکم و الاستهزاء، تحکم به معنای همون استهزاء و تکذیب در لغت من دیدم، معنای مسخره کردن و دست انداختن. بله، الا تاکلون مالکم لان تنتقون، حضرت ابراهیم علیه السلام به بت‌ها میگه که نمیخورید، بفرمایید یه خورده غذا میل کنید، چرا حرف نمیزنید؟ اینجا میگه که آیا نمیخورید، اینجا در واقع سوال میکنه، نه مسخره میکنه، مسخره میکنه، میگن شما بت هستید، بی جان هستید، کاری ازتون بر نمیاد. مثلا میگیم که آیا کمک نمیکنید مثلا بت پرستا رو؟ این کمک نمیکنید تحکم و استهزاء هست. مالکم لا تنطقون، چه میشود شما را که سخن نمیگویید؟ خب یکی هم تقریره، تقریر یعنی اقرار گرفتن یا حتمی دانستن مطلب. و هو حمل المخاطب علل اقرار ولی اعتراف به امر قد استقر عنده، انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم. اینجا سوال نیست، میدانه. مثلا قاضی از مجرم میپرسه، فرض کنید که شاهدها شهادت دادن، گفتن که این آقا مثلا از دیوار فلانی بالا رفته یا مثلا این مقدار مواد مخدر داشته، میگه خب تو این کار رو مثلا کردی. اینجا در واقع میخواد اقرار بگیره، اگه او تازه بگه منم نکردم قبول نمیکنه. اینجا در واقع اقرار گرفتنه، آیا تو انجام دادی این کار را نسبت به آلهه ما یا ابراهیم. حالا اینا واقعا استفهام نداشتن، اینا یعنی یه وقت هستش که شک داره که حضرت ابراهیم انجام داده یا نه، این میشه استفهام واقعی. یه وقت هست نه، یقین دارد میخواد اقرار بگیرد، این دیگه استفهام نیست، چون استفهام برای طلب فهمه، در حالی که این بنده خدا اصلا میدونه. پس اینجا حتمی کردن مطلبه. هفتمی هم انکاره. انکار یعنی چی؟ انکار خودش توضیح داره، انکار ابطال توضیح داره. من سعی میکنم که به کوتاه‌ترین الفاظ توضیح بدم. اولا انکار ابطالی رو بخونیم. و هو یقتضی عدم وقوع ما بعد الاداد، اصلا انکار یعنی بعد از این استفهام واقع نشده، من منکرم که واقع شده باشه، منکر وقوع هستم. پس انکار یعنی واقع نشده. و وقت ابطالی یعنی اگر کسی بگه که واقع شده باطل گفته، و ان مدعیه کاذب، یعنی کسی ادعا کنه که این واقع شده. پس انکار ابطالی میگن، استفهام برای انکار ابطالی میاد. انکار یعنی من میدونم که اون سوال من اتفاق نیفتاده. ابطالی یعنی اگر کسی بگه که واقع میشه باطل گفته. توبیخی یعنی ما بعد انکار، توبیخی یعنی ما بعد عدات واقع شده، البته من منکرم، یعنی میگم نمیبایست واقع بشه، واقع شده ولی فاعلش توبیخ میشه. پس در انکار ابطالی ما بعد عدات واقع نشده و اگر کسی بگه واقع شده باطل گفته. ولی در انکار توبیخی من میخوام بگم که توبیخ کنم طرف و که چرا همچی اتفاقی افتاده. مثل افعینا بالخلق الاول، ایه یعنی عاجز شد، مثل حی، حیه و غیه توی مضاعف ما داشتیم تو صرف ساده، غیه یعنی عاجز شد، غیه غیه غیو غیت عیتا غینه غیته غیته یعنی عاجز شدی تو، تا غییتو غینا، غینا یعنی عاجز شدیم ما. افعینا آیا عاجز شدیم ما بالخلق الاول، یعنی با خلقت اولیه که انسان‌ها و آسمان و زمین رو خلق کردیم دیگه عاجز شدیم، دیگه خلقت دومی نمیتونیم داشته باشیم، دیگه نمیتونیم افراد رو زنده کنیم. این میشه عجز و این میشه انکار ابطالی، یعنی ما عاجز نشدیم. میگه منی که این ساختمان رو ساختم دیگه عاجز شدم، دیگه نمیتونم بسازم. اگه کسی بگه نمیتونی بسازی، این مدعیش کاذبه، نه دروغ میگه، من میتونم بسازم. خب منی که مثلا فرض کنید که 3 بار این کتاب رو درس دادم، مثلا نمیتونم دیگه درس بدم، اگه کسی بگه نمیتونی باطل گفته و این نتوانستم واقع نمیشه، بلکه توانستم واقع میشه. آیا ما عاجز شدیم؟ نه. این یقتضی که ما بعد از عدات، یعنی با بعد عدات منظور همون همزه استفهامه، یعنی بعد از همزه استفهام واقع نشد، یعنی عجز اتفاق نیفتاده، و اگر کسی ادعا کنه که اتفاق افتاده حرف باطلی زده. این کار توبیقی نستش که بعد از عدات اتفاق افتاده، ولی اون فاعلی که اینو انجام داده معلوم، یعنی سرزنش شده هست. معلوم چه صیغه‌ایه؟ لام یلومو مثل قال یقولو، اسم فاعلش میشه قائل، اسم فاعلش میشه مقبول که بعد میشه مقول، مقول قول که میگن. اینم ملوم بوده بعد میشه ملوم، ملوم یعنی سرزنش شده. لامه سرزنش کرد، اسم فاعلش لائم، اسم مفعولش ملوم. مثل اتعبدون ما تنهتون، آیا میپرستید آنچه را که میتراشید، یعنی بت‌هایی که خودتون به دست خودتون میتراشید میپرستید، که اینجا ما بعد از این واقع شده، ولی اون کسی که این کار رو کرده ما مورد ملامت و سرزنش قرار میدیم. خب ای ما کانه یم بقی ان یحصل ذلک، یعنی سزاوار نبوده که این واقع بشه. و تحقیق نظر نویسنده است، کما ذکر فی الامر و نهی، میگه ما در امر و نهی گفتیم که امر معنای خودش رو همیشه داره، نهی هم معنای خودشه، انگیزه ها فرق میکنه. اینجا هم میگیم استفهام در مثال های قبل معنای اصلیش رو داره، یعنی واقعا داره سوال میکنه، ولی انگیزه ها فرق میکنه. گاهی انگیزش انگیزه فهم مطلب است، اون میشه استفهام واقعی. گاهی انگیزش انگیزه امریست، یعنی بالاخره ایشون میخواد بگه همه اینا سواله، داره سوال میکنه. منتها گاهی انگیزش انگیزه فهم مطلب است از سوال، گاهی انگیزه امری دارد، گاهی انگیزه نهی دارد، گاهی انگیزه تشویقی دارد، گاهی انگیزه مسخره کردن طرف مقابل رو دارد الی آخر. خب خاتمتون فی بیان امرین، 2 مطلب رو هم اینجا اهمیت داره که ایشون میخواد بگه. مطلب اول این است که گاهی به جای فعل امر از مضارع استفاده میکنیم. مثلا ما میریم پیش دکتر، دکتر ما میگه که این قرصا رو شب یه دونه میخوری. خب میخوری که اخباره یا امره؟ به جای اینکه بگه شب یه دونه بخور، میگه شب یه دونه میخوری. حالا کدومش بلیغتره؟ مثلا دکتر بگه شب یه دونه بخور بهتره، یا بگه شب یه دونه میخوری؟ شب یه دونه میخوری این دستورش بالاتره. چرا؟ یعنی دکتر فرض کرده که ما دستور او رو اجرا کردیم و حتما این کار رو انجام میدیم، ولی اگه بگه شب یه دونه بخور، خب احتمال داره من بخورم یا نخورم، ولی همچی که میگه میخوری یعنی مطمئنه که من دیگه دارم انجام میدم. پس این مطلب اول. مطلب اول این شد که استعمال میشه جمله خبریه در موضع انشاییه، یعنی به جای اینکه بگم بخور میگم میخوری. کثیرا ما یقول خبر موضع الانشاء و ذالک لنکات، نکته هایی داره. یکی اظهار حرص بر وقوع مطلوب، یعنی اون بنده خدا که میگه شب یه دونه میخوری میخواد بگه که من خیلی طالبم، خیلی حریصم که این مطلوب من واقع بشه، یعنی حتما بخوری ها. مثل قول خداوند بل والدات و یرزعن، مادرها شیر میدهند بچه‌هاشون رو 2 سال، نمیگه شیر بدهن، میگه میدن دیگه. همین که خداوند میگه میدن، معلوم میشه که این به اصطلاح حتما میخواد که انجام بشه. فان السياق يدل على ان الله تعالى طالب لذلك لا انه مجرد مخبر، نمیخواد خداوند خبر بده ها، نه طلب داره میکنه. خب چرا طلب رو به صورت امری نگفته؟ نگفته که ای مادرها شیر بدید؟ نه، اینطوری بهتره، اینطوری میگن بلیغ تره. دومی احتراز از سوره امر. حالا چرا امر رو من به صورت مضارع میگم؟ یکی برای بیان این که من راغبم که شما حتما این کار رو انجام بدید، یکی هم برای احترام گذاشتن به طرف مقابل هست، که قول العبد لمولا، عبد به مولای خودش میگه که نگاه میکند مولا به طرف من ساعتی، یه لحظه به من نگاه میکنه مولا، این بهتر از این است که به من بگه که به من نگاه کن. مثلا بگه که ملاحظه میفرمایید من این کار رو دارم انجام میدم، ملاحظه میفرمایید، یعنی ملاحظه بفرمایید، این بهتر از اینه که بگه انظر الی. پس یکی احترام، یکی هم اظهار علاقه است که این کار انجام بشه. دومی فرق بین اخبار اسمی و اخبار فعلی، اینه من خیلی راحت به شما بگم. یه وقت میگیم که زیدون یزره و یه وقت میگیم زیدون زاربون، این چه فرقی داره؟ میگن که در زیدون یزربو، یزربو دلالت بر حدوث میکنه، یعنی یه کاری الان انجام میده زود تمام میشه. اگر گفت زاربون یعنی این کار به اصطلاح طول داره میکشه، یعنی به عبارت دیگر یزربو مثلا 2 دقیقه یه ضرب تمام میشه، زاربون یعنی مثلا فرض کنید که یه نیم ساعت میکشه فرض بفرمایید. و فرق بین اخبار اسمی و اخبار فعلی، ایشون میفرماید و حاضر امن المباحث المهمه التي تمثل حاجته في علم البلاغه، یعنی نیاز پیدا میشود در علم بلاغت به آن، و بیانه ان الاسف في الاسم على انه موضوع ليثبت به المعنى لشيء من غير ان يختزي تجدده شيئا بعد شيء. اسم وضع شده، اصل در اسم این است که انه موضوع، یعنی قرار داده شده، وضع شده تا ثابت بشود به آن معنایی برای یک چیزی. مثلا میگیم زید عالم است، زید طویل است، زید قصیر است. اینجا من غیر ان یختزی تجدده، یعنی بدون این که اختزا کند اون اسم تجدد اون معنا را اندکی بعد از اندکی، یعنی اینطور نیست که این اندک اندک این معنا پیدا بشه و منقضی بشه. اما فعل اینطوری نیست. اما الفعل فالاصل فیه انه وضع، یعنی فعل وضع شده، لیفید تجدد المعنا، تا برساند، فایده برساند نو شدن معنا را، المثبت به، یعنی معنایی که بیان شده با اون فعل، و حدوث اون فعل رو برساند، شیئن بعد شی، یعنی اندک اندک به اصطلاح. فاذا قلت زید منطلق، اگر بگیم زید رهاست یعنی آزاد است، فقد اثبت الانطلاق فعلا له، اثبات کردی آزادی را فعلا یعنی در حال حاضر برای او، من غیر ان تجعله یتجدد و یحدث منه شیئا فشیئا، نمیخوای بگی که این آزادی برای او الان پیدا میشود. یه وقت میگه که زید الان آزاد رهاست، یه وقت میگه زید آزاد میشود، یعنی اندک اندک دارن اون رو از زندان آزاد میکنن و این آزادی برای او پیدا میشود. و یحدث منه شیئا فشیئا، یعنی حادث میشود از این فعل قسمتی بعد از قسمتی. بل یکون المعنا فیه کالمعنا فی قوله که زیدون طویل و امرون قصیر، یا وقت میگید که زید طولانی است و امر کوتاه قد است. اینجا منظور شما به اصطلاح فکما لا تقصد ها هنا الا ان تجعل الطول اول قصر یتجدد و یحدث، طول و قصر تجدد پیدا نمی کند، یعنی نوع اندک اندک نمی رسد و حادث نمی شود، بل توجب ها و تثبت ها، فقط تو واجب و حتمی می دانی این طولانی شدن رو. کذالک لا تتعرض فی قوله که زیدون منطلق لأکثر من اثبات ایل زید، اینجا هم متعرض نمی شوی و بیان نمی کنی در قولت که میگی زید منطلق است بیش از این که میخوای بگی که این انطلاق برای او ثابت است. اما فعل اینطوری نیست. همون مثالی که زدم، یه وقت میگی زید آزاد است، یه وقت میگی زید آزاد میشود، یعنی داره آزاد میشه، یه قدم به قدم رو به آزادی میرد. یه وقت میگیم که مثلا فرض کنید که فلان شهر آزاده، یه وقت میگیم که فلان شهر از دست دشمن آزاد می شود، یعنی اندک اندک خانه به خانه محله به محله دارن آزادش می کنن. این یعنی داره آزادی براش تجدد پیدا می کنن. یه وقت داشت میگیم نه فلان شهر آزاد است، خب این فرق می کنه، یعنی آزادی براش ثابته. پس از عمل فعل فیقصد و فیه الا ذالک، یعنی فیقصد و یعنی قصد می شود فیه در فعل الا ذالک، یعنی به سوی اون تجدد و نو شدن، ذالک یعنی تجدد و نو شدن. فاذا قلت زیدون ها هو و زاینطلق، ها های تنبیه، زید آگاه باش که هو یعنی این زید، زا یعنی همین زید، ینطلق یعنی داره آزاد میشه. فقط زعمت ان الانطلاق یقع من جزءا فجزءا، یعنی آزادی نسبت به زید انجام میشه منتها تیکه تیکه. و جعلته یزاوله شیئا فشیئا، یعنی قرار دادی تو اون زید را که این آزادی را به دست می آورد و طلب می کند، یزاوله یعنی طلب می کند اندک اندک. میگیم زید داره تلاش می کنه و آزاد میشه، زید داره باسواد میشه. وقتی میگیم زید باسواد است، خب عالم شده دیگه. وقتی میگیم زید داره باسواد میشه، یعنی هی میخونه هی میخونه دیگه داره باسواد میشه. خب ایشون خلاصه حرف چی شد؟ خلاصه حرف مطلب دومی شد که خبر اگر اسمی باشه دلالت بر ثبوت داره، اگر فعلی باشه دلالت بر تجدد داره. یه مثال بزن. و این شئت ان تحس الفرق بینهما من حیث و یلطف، یعنی اگر خواستی حس کنی فرق بین خبر اسمی و خبر فعلی را از دیدگاه دقیق، یلطف یعنی از دیدگاه دقیق، تأمل کن در این آیه شریفه و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. اگر گفتیم که سگ دو دست خودش را باز می کند، یعنی الان داره دستش را باز می کنه که بخوابه، باز می کند، یعنی در حال تلاشه که این کار انجام بده. یه وقت هست میگیم نه دو دست سگ باز است. حالا اصحاب کف وقتی که در غار قرار گرفتن، سگ اینها باستون ذراعه، یعنی باز کرده بود دو دست خودش را، بلوسید، وسید یعنی آستانه غار، در آستانه غار، یعنی در آستانه غار دو تا دستاشو باز کرده بود. چون 300 سال حالات ثابت داشته از کلمه باست استفاده کرده. ولی اگر یه سگی رو ببینید که وایستاده داره هی دستشو، حالا میخواد که بخوابه، هی دستشو باز میکنه میبنده، باز میکنه میبنده، میخواد که اون بست رو انجام بده، اینجا میگه یبست و ذراعه. خب من فکر میکنم که این کفایت میکنه و دیگه بقیه عبارت رو نمیخونیم، فقط مطلب رو شما یاد گرفتید. در وسط عبارت هم میگه که مثلا میگه که زید، یه وقت میگیم زید طول، مثلا میگیم زید طویل است، یه وقت میگیم که فلان گیاه قد میکشد، فرق میکنه، یعنی تجدد براش پیدا میکنه. مثلا میگیم که زید عالم است، یا میگیم فلان بچه داره عالم میشود، یعنی حالت تجدد براش پیدا میشود، که این به همین مقدار فکر میکنم که این کفایت میکنه، یعنی عبارت رو دیگه حس میکنیم، ولی مطلب رو تا مثال و کلبهم باستون ذراعی خوندیم. صفحه دیگه 47 از اون بعد از اون آیه شریفه تا آخر صفحه حذف شد، صفحه 48 هم دیگه حذف شد، اسئله و تمرین ها هم دیگه نیست تا صفحه 50 و 51 و 52، اینا هم دیگه نیست تا میرسیم به بحث باب ثانی حذف و ذکر، انشالله برای جلسه نهم، برای جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.